بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در مسئله دوم، قسمت اول مربوط به قسم، تا اینجا به این نتیجه منتهی شدیم که یعتبر فی انعقاد یمین الزوجه والولد اذن الزوجه والوالد، و فرمایش سید رو نپذیرفتیم که یمین زوجه و ولد منعقد میشه و زوج یا والد حق حل اون رو دارن. گفتیم نه، ظاهر از اون روایات لا یمین للولد مع الوالد یا للمرأة مع الزوج همین است که امام فرموده، ولو اینکه اونی که به مشهور نسبت دادن همونی است که سید فرمود. سوال دیگری که باید اینجا جواب بدیم اینه که آیا حتما باید اذن سابق باشه یا اجازه لاحقه هم کافی است؟ امام فرمودن حتما اذن سابق و اجازه لاحقه کافی نیست. مرحوم سید به این مسئله اشاره کردن، البته حالا اصل مسئله رو که سید قبول نداره، ایشون معتقده که قسم منعقد میشه و پدر یا همسر حق حل قسم رو دارن، اما با فرض این که منوط به اذن باشه، این مسئله رو ایشون مطرح میکنه که آیا اذن سابق میخواد یا به اصطلاح اجازه لاحقه هم کافی است. در اینجا مرحوم سید اشاره کرد که به یک بحثی، و اون راجع به بحث فضولی بود که آیا فضولی در اینجا امکان داره یا نه، که اگر ما بپذیریم که اذن سابق لازم نیست، پسر که میره فرزند، حالا کلمه پسر درست، فرزند که قسم میخوره مثل مثلا یک عقد فضولی میمونه که اگر اون کسی که حق در اختیار اوست، مثلا پدر یا زن اگر قسم خورد شوهر، وقتی اجازه داد اثر میکنه، اگر نه، یعنی اگر مثل فضولی نباشه فایده ای نداره اون اجازه. من اول رو اون تحلیلی که خودمون کردیم از روایت عرض کنم. ببینید، تحلیلی که ما از روایت کردیم این بود که لا یمین للولد مع الوالد معناش اینه که اصلا در صورت وجود والد، ولد یمین نداره. نداره یعنی در لوح شریعت یمین نداره، و این مجاز نیست که دنبال اقرب المجازات بگردیم. اینجا چیزی تقدیر نیست که دنبال این بگردیم که مقدر چیه، عدم اذن، نهیه، نخیر. عبارت به همین شکلی که هست مورد نظر شارعه، لا یمینه نظر شارعه به لوح تشریعه نتکوین، لا یمینه یعنی جنس قسم نیست در لوح تشریع، للولد معل والد. گفتیم این که در صورت اذن والد این قسم صحیحه، این تخصصا خارجه، نه تخصیصا، نه اینکه بگیم لا یمین للوالد للولد مع الوالد الا مع اذن الوالد، این اصلا چیز نیست، تخصیص نیست. تخصیص اینه که لولم یخرج لدخل، این تخصصه، اصلا از ابتدا داخل نیست تا بخواد خارجش کنه. اگر پدر اذن داد این اصلا دیگه قسم قسم پسر نیست، قسمی نیست که او تصمیم گیرنده در موردش باشه. تا بگیم این لا یمینه تخصیص خورد، اینجا یمین داره ولد. نخیر، هنوزم لا یمینه للولد مع الوالد. سوالی که مطرحه اینه که آیا اگر بعد از این که پسر قسم خورد پدر اجازه داد درست میشه یا نه؟ مرحوم آقای خویی تعبیری دارن شبیهش رو مرحوم آملی هم دارن، شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدا، که فرقی بین اذن و اجازه نیست، ماهیتاً اذن و اجازه با همدیگه فرقی ندارن، چون اذن درسته از نظر شکل با هم تفاوت دارن، اذن قبل از فعل و اجازه بعد از فعل، ولی ماهیتاً که فرقی ندارن. مثلا حالا در مورد دیگه من بگم که اذن و اجازه شکی نیست خطش، مثلا در بی اینکه شما بگی آقای فلان شما از طرف من معزونی که بری خونه منو مثلا به 5 میلیون تومان بفروشی، یا اینکه اون آقا بره بفروشه به 5 میلیون تومان، بیاد بگه آقا به من اجازه میدید این معامله رو، شما بگی بله، این ماهیتاً با هم فرقی نداره. در هر دو حال امر این خونه که به دست شما بود، چون لا بیع الا فی ملکن، این امر خونه که به دست شما بود شما ابراز کردید با این اذنتون یا اجازتون که آمادگی دارید برای تملیک این خانه به دیگری در ازای تملک مثلا 5 میلیون تومان. حالا این ابراز شما قبل از بی ما بهش در فقه میگیم اذن، بعد از بی بهش میگیم اجازه، ماهیتش که فرق نمیکنه، اذن و اجازه با هم ماهیتاً که فرق نداره. بنابراین چه فرقی داره که پدر به پسر بگه تو میتونی قسم چنین قسمی بخوری با این خصوصیات، یا بعد از این که بچه این قسم رو با این خصوصیات خورده بیاد بگه آقا جون اجازه میدین، ایشون هم بگه بله، چه فرق میکنه؟ اشکال میشه، همون اشکالی که سیدم تو عربه اشاره کرد، من بالا پایین دفتر عبارت سیدم رو تسم پیدا کنم، این که آقا بحث قسم از قبیل عقد نیست، چون در عقد ما به دو طرف نیاز داریم، یک طرف ایجاب یک طرف قبول، در حالی که آثار شرعی قسم بر فعل شخصی که قسم میخوره مترتب میشه، نیاز به قبول از طرف کس دیگری نداره. بنابراین قسم شبیه مثلا طلاق میمونه، شبیه عتق میمونه. در عتق مولا میگه من مثلا این بنده خودم رو آزاد کردم، همین که اینو میگه این آزاد میشه، چه اون بنده قبول بکنه چه نکنه، قبول کسی دیگه هم که مطرح نیست. یا در طلاق وقتی با شرایطش، البته در طهر غیر مواقعه و در برابر عدلین، بله، مرد میگوید زنم رو طلاق دادم انت طالق، این زن جدا میشه، چه زن قبول بکنه چه نکنه. البته این مال قدیما بوده، الان که اینجوری نیست، ولی اون قدیما که فقه بوده اینجوری بوده. بعد یمین هم همینطوره، طرف که گفت من قسم میخورم فلان کار رو انجام بدم، یا قسم میخورم اگر بچه‌م خوب شد فلان کار رو انجام بدم، دیگه نیاز به قبول کسی نداره. حالا در غیر فرزند و همسر همینطوری سب قسم میده. اینجا این نکته هم که اون روزی که از دوستان سوال کرد دوباره تکرار میکنیم که این مقصود ما قسم قضایی نیست، این قسم اخت و نذر و عهده که حالا حتی خواهیم گفت در ادامه بحث که در برخی روایات به نذر لفظ یمین اطلاق شده، به همین دلیل هم بعضی گفتن اصلا یمین که در روایات وارد شده اعم است از نذر. بله عرض کنم خدمت شما، گفتند آقا یمین مثل طلاق میمونه، مثل عتق میمونه، عتق و طلاق ایقاعن و برخلاف عقد که فضولی درش جایزه، طلاق و عتق یعنی ایقاعات فضولی درشون نیست. نمیشه شما بری زن مردم رو در طهر غیر مواقعه مقابل عدلین طلاق بدی، بعد بیای به شوهره بگی ما زن تو طلاق دادیم راضی هستی؟ اونا بگی باشه خیلی خوب کاری کردی، ما هم دنبالش بودیم که از دست این راحت شی. یعنی فایده نداره. یا مثلا شما بری عبد مردم رو آزاد کنی، بگی این عبد رو آزاد کردم، بعد بری به مالکش بگی ببین من رفتم عبد تو رو آزاد کردم، تو قبول داری؟ اون بگه بله قبول دارم، بعد اون عبد به همون جمله‌ای که او گفته مثلا آزاد بشه. میگن نه خیر، در ایقاعات فضولی نیست. مرحوم آقای خویی یه مطلبی فرمودن شبیه این مطلب رو قبل از ایشون مرحوم آملی هم دارن در این کتاب مصباح الهدا ایشون، و اون اینه که اون چه که ما دلیل داریم بر بطلان فضولی درش در بحث عتق و طلاق، اما خارج از این دایره که ایقاعی باشه به صورت قهری بگیم پس حتما فضولی درش نیست، ما همچین چیزی دلیلی نداریم. ما که آیه‌ای که نازل نشده که لا فضولیت فل مثلا ایقاع، روایتی که به این شکل نداریم که یه قاعده باشه لا فضولیت فل ایقاع. اونی که هست اینه که مسلمه طلاق نمیشه داد رفت بعد اجازه گرفت، عتق نمیشه کرد بعد رفت اجازه گرفت. خب اینا اجماع نهایت دیگه، اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی هم اکتفا میکنیم به قدر متیقن. ما نحن فیه خب قسم مثلا این پسر یا این زن، اون پدر یا اون به اصطلاح شوهر یه حقی نسبت بهش دارن و ما دلیل نداریم بر اینکه ایقاع در اینجا به شکل فضولی نشه. تعبیر مرحوم چیز رو یک جمله شو دقت کنید، ایشون می فرمان قدر متیقن خوبه ماکان، البته عبارت سیده ها، حالا من چون عبارت سید رو نمیدونم، حالا توی اسلایدان پس و پیش شده، ایشون میگه سید این مطلب رو در عبارتشون داشتن که درستم سید هم داشت همین بحث، قدر متیقن از مورد اجماع خوبه ماکان تصرف الفضولی فی مال الغیر که اتق عبدهی او ما فی حکم مال الغیر مما جعل الشارع لسلطنت الغیر، اب از سلطنت باید باشه از سلطنت للغیر علا امرم که طلاق که به ید اخذ من به ساق، اما فی مثل المقام مما کانت تصرف و فی مال نفسهی کلیمین علا الحج. اینجا قایت الامر ان الشارع اعتبر رضا الوالد و الزوج و المولا او اذنهم، حالا بنابر دوتا مبنا، فلا یعلم تحقق الاجماع على عدم الاکتفاء بالاذن الله. این تعبیر است که مرحوم سید مرحوم آقای خویی هم یه تعبیری شبیه این دارن در معتمد. مرحوم آقای خویی تعبیرشون اینه که مقتضای اطلاق لا یمین للولد مع الوالد یا للمرأة مع الزوج این است که امر به دست ولد نیست، به دست والده، به دست زوج، زوجه نیست، به دست زوجه. حالا امر به دست والده یا زوجه میخواد والد یا زوج اذن بدن بعد اونا قسم بخورن، یا نه خیر بعد از اینکه اونا قسم خوردن اجازه بدن. ایشون میگه اطلاقش هر دو رو در بر میگیره. اونی که روایت بیان کرده فقط اینه که آقا امر یمین ولد به دست والده، امر یمین زوجه به دست زوجه. حالا میخواد قبل از یمین این اعمال نظرشو بکنه و اذن بده یا بعد از یمین اعمال نظرشو بکنه، بنابراین فرقی نمیکنه. بعد ایشون به این اشکال اشاره میکنه که آقا یمین ایقاع در ایقاعات فضولی نیست اجماع. جواب میده که آقا اجماع دلیل لبیه، همینی که گفتیم، اونیش که یقینا ما داریم اونجاییست که اجماع ایقاع در مال غیر باشه مثل عتق، یا در حقی که به دست غیره، مال خود اونه، اطلاقو به ید من اخذه به ساق، حق شوهره. اینجا کسی دیگه بخواد طلاق بده یا عتق رو انجام بده، ما دلیل داریم برای اینکه نمیشه بعدن اجازه بدن، اینجا فضولی نیست. ولی ما نحنفی که اینجوری نیست، این پسره قسم خورده که مثلا اگر بچهش خوب شد این مثلا 100,000 تومان صدقه بده از مال خودش نه از مال باباش، یا قسم خورده اگه بچهش خوب شد سال اول بعد از خوب شدن بچهش بره حج از مال خودش نه از مال پدرش. بله، نهایتا شارع که آمد گفت لا یمین للولد مع الواله، گفت ولو این مال خودته، اینجا والد شما حق پیدا کرده به خاطر من گفتم لا یمین للولد مع الوالد، والدتون حق داره، چون والد حق داره پس شما بدون نظر اون نمیتونی قسم بخوری. خب حالا نظر اون میخواد قبل از قسم شما اعمال بشه یا بعدش؟ آقای خویی میگه این اطلاق دلیل هر دو رو میگیره، اجماع هم دلیل لبیه، نمیتونه اینو تخصیص بزنه. بنابراین مرحوم آقای خویی نتیجه میگیره مثل مثلا مرحوم آقای آملی، مثل مرحوم سید، که اگر هم ما قائل باشیم به اون مبنای اول، یعنی مثل امام باشیم، با امام در این جهت موافق نیستیم که حتما باید اذن سابق باشه، اجازه لاحقه هم کافیست. خب از اینجا من یک عبارتی رو نقل کردم از مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه، که خب ایشون به برخلاف بقیه که گفتن در این مسئله دو تا نظر هست، ایشون فرمودن در این مسئله سه تا نظر هست. یعنی آمدن بین نظر مثل امام و بین نظر مثل آقای خویی هم تفکیک کردن، گفتن سه تا نظر هست. یه عده قائلن که یمین منعقد میشه، پدر یا همسر حق حل یمین رو دارن، که اون سید صاحب عروه است و مشهور بنابر قول مسالک و امثال. یه عده قائلن که قسم منعقد نمیشه، منوط به اذن پدر یا همسر، اجازه هم فایده نداره مثل امام. یه عده قائلن منوط به نظر پدر یا همسر ولی فرقی بین اذن و اجازه نیست مثل آقای خویی، که مرحوم آقای فاضل برخلاف بقیه همه گفتن تو این مسئله دو تا نظر هست. سیدم همینجوری گفت دیگه، گفت یه جماعت اینجوری میگن یه جماعت اینجوری، نگفت یه سه تا. آقای فاضل گفته نه سه تا نظر میشه دیگه. حالا ببینید آقای فاضل فهمیده بله سه تا نظر میشه. که مرحوم آقای خویی و حضرت امام جدا میشن از هم، ولو در اصل مسئله که یمین منعقد نمیشود با هم مشترکن، ولی با هم دیگه فرق دارن. یکشون میگه حتما باید اذن سابق باشه، یکی میگه فرقی بین اذن سابق و اجازه لاحقه نیست. خب کدوم یکی از این آرا درسته؟ ما برای دفاع امام چی میتونیم بگیم؟ نهایت چیزی که میشه برای دفاع از امام گفت این نیست که آیون گفتن که ایقاع و در ایقاعات فضولی نیست. اگه این رو بگیم اشکال آقای خویی و سید و مرحوم آملی و همه مطرح میشه که آقا ایقاع فضولی درش نیست، این به خاطر اجماع، اجماع هم قضا متیقن داره، دلیل لبیه و همه اشکالات. نکته این که در یمین اذن سابق لازمه، نهایت حرفی که میشه زد اون نکته ایست که در توضیح روایت من از روز اول گفتم، امروز هم اشاره کردم، و اون اینه که لا یمین للولد مع الوالد تخصصا شامل اون یمینی که مسبوق به اذنه نمیشه، ولی که شامل اون یمینی که بعدش اجازه میاد میشه. لا یمین للولد مع الوالد، میگه یمین نیست برای ولد، الان ولد قسم خورد. خب شما میگی بعد پدره اجازه داد، میگم خب درسته بعد پدره اجازه داد، ولی تا اون پدر اجازه بده این الان تو قسمت لایمین قرار میگیره. حالا که اجازه داد چه دلیلی داریم که این از لایمین خارج شده؟ خوب دقت کنید فرق بین اجازه و اذن رو. طبق این حرفی که من میزنم اصطلاح فنیش این میشه، مورد اذن تخصصا از لایمین للولد محل والد خارجه، اما اگر مورد اجازه خارج باشه تخصیصا خارجه، نه تخصصا. تخصص که دلیل نمیخواد، اصلا داخل موضوع نبوده. ما گفتیم مثلا هر کی سنش 30 ساله این حکمو داره، خب اونا که 30 ساله نیستن اصلا داخل نیستن، دلیل نمیخواد دیگه اونجا بگیم آه چرا اونایی که 29 سالشونه این دلیل نمیگیردش. دلیلتون چیه؟ دلیل نمیخواد دیگه، اصلا از اول گفته 30 ساله ها. اما اگر بگیم فلان 30 ساله به خاطر خصوصیت مشمول این دلیل نیست، اونجا باید دلیل اقامه کنیم، چون تخصیص گفتیم اینه که لولا اخراج لدخل. این اگر اینی که گفتیم بپذیریم، اون وقت فرمایش امام رو اینجوری توجیه میکنیم. عرض کردم این توجیه تو کلمات فقها نیستا، اینا بیاناتی که عرض میکنم هیچ جایی نیست، هیچ کس اینجوری که من میگم نگفته اینا رو، اینا گفته ها که هست دیگه، اینا که توی عبارت ها هست، نه اصل روایت رو اینجوری که من گفتم کسی گفته، که اصلا من گفتم نه مجازه نه تقدیر نه اقرب المجازات نه جستجوی از این که مقدر چیه، هیچ، نه این که الان عرض کردم که مورد اذن تخصصا خارجه، ولی مورد اجازه اگر خارج باشه تخصیصا خارج. و تخصیص دلیل میخواد، ولو تخصص دلیل نمیخواد. و چون ما دلیلی بر تخصیص نداریم پس تحت لایمین باقی میمونیم. بیا اصلا بحث اینجوری که من الان میگم اصلا ربطی به قصه ایقاع و فضولی در ایقاع و این حرفا نداره که بعد بگیم اون دلیلش اجماعیه و اجماع هم لبیه و دلیل لبی هم اطلاق نداره و از این حرفا اصلا ربطی به این داستان نداره. اصلا کار نداریم به این که یمین ایقاعه یا عقده، اصلا به این هم کار نداریم، بحث اصلا به این ربطی نداره. میگه آقا لا یمینه، میگه در لوح تشریع لا یمینه للولد مع الوالد تخصصا مورد اذن خارجه، اما اگر اجازه قرار باشه خارج باشه تخصیصه. تخصیص هم دلیل میخواد و ما دلیلی نداریم. خب نهایت جوابی که میشه به این داد چیه؟ اینجوری که من تقریر کردم دیگه اون بیانات های خویی و اینا نمیاد، اصلا اون جواب به درد اینجا نمیخوره که. ما که نگفتیم ایقاعه که، ما که نگفتیم در ایقاع فضولی نیست که شما اون جواب بدید. این الان بحث من یه جواب دیگه میطلبه. چی میتونیم بگیم؟ نهایت چیزی که اینجا میشه گفت اینه که ولو ما بپذیریم که مورد اذن تخصصا خارجه و مورد اجازه اگر خارج باشه تخصیصنه، ولی چون ماهیت اذن و اجازه با هم هیچ فرقی نداره، اگر مورد اذن خارجه مورد اجازه هم خارجه. نهایت چیزی که میشه گفت اینه. این دلیل ما بر خروج اجازه اینه که قطعا مورد اذن خارجه، با اذن و اجازه با هم فرق نداره، بنابراین اینم خارجه. دقت کنید، نگید شما که این که قیاس شد، شما میخوای از حکم اذن استفاده کنی حکم اجازه رو، این همون قیاس دیگه که از حکم یه چیزی حکم یه چیز دیگری رو که باهاش مشابهه شما میخوای استفاده کنی، این قیاسه. قیاس هم که همه قبول داریم مسلمه، باطله. تو فقه شیعه ما قائل به قیاس نیستیم که، این قیاس کردیم. جواب اینه که قیاس در جایی است که ما دو تا موضوع متفاوت داریم که در یک جهتی با هم مشترکن، که معلوم نیست اون جهت معیار کلی حکم باشه. قیاس اینه دیگه. مثلا فرض کنید همون مثالی که بارها گفتم، یه وقتی از یکی از این سنی ها اوائل انقلاب بود توی یکی از همین کتاب فروشی های قم دیدمش، گفتم حکم سیگار چیه؟ گفت حرامه. گفتم چرا؟ گفت چون این مسکره. خب قیاس داره میکنه، چون زاهدانی بود، حنفی بود، احناف هم دیگه استاد قیاس هم دیگه. البته گفت من نمیگم، فقهای ما میگن. قیاسه، میگن آقا سیگار مثل شراب میمونه. در چه جهت؟ در جهت مسکر بودن. ما کار نداریم درستی و غلط بودن این استدلال ها فعلا، که آیا واقعا سیگار مسکر هست نیست، ما این کار نداریم. مسکر چیه؟ سیگار مسکره؟ مثلا معروف میگن مسکر یعنی چیزی که عقل رو زائل میکنه. آیا سیگار کشیدن هم مثل شراب خوردن عقل رو زائل میکنه؟ کار نداریم. میگه شراب حرامه، شکی که نداریم. شراب مثل سیگار میمونه در این که اون مسکره، اینم مسکر، پس سیگارم حرامه. خب اون خودش توجه داره که سیگار یه ماهیتیست متفاوت با شراب، دو چیزن اصلا اینا، که در یک جهتی میگه با هم مشترکن، که اون جهت چیه؟ سکره. که اون جهت معلوم نیست که تمام علت حرمت شراب باشه. اگر تمام علت حرمت شراب سکر بود یک و سیگارم مسکر بود، ما میگفتیم سیگارم از این جهت حرام. البته ما میگیم سیگار کشیدن حرام از باب این که مضره، نه از باب این که مسکره. اون یه بحث دیگه. آره حرام. این بحثو بهش میگیم قیاس. در ما نحن فی اشکال میشه که آقا شما میگی اذن تخصصا خارجه، اصلا نمیگیردش لا یمین للولد مع الوالد، اجازه ولو تخصیصا قرار خارج باشه، حکم اذن رو داره. قیاس کردی آقا حکم اذن رو. جوابش اینه، این اشکال اگر شد جوابش اینه که از ابتدا چند بار اشاره کردم که اصلا اذن و اجازه واقعا دو چیز نیستن. درسته یه تفاوتی دارن که اون پدیده‌ای که رضای شخص به اون تعلق میگیره و ابراز اون رضا میشه، یه وقت اون پدیده قبل از ابراز این رضاست، یه وقت اون پدیده بعد از ابراز این رضاست. ولی این که این پدیده، یعنی مثلا در بحث ما پدیده قسم، یا در مثلا بی پدیده بی، این که بی قبل از ابراز رضا باشه که میشه اجازه، یا بعد از ابراز رضا باشه که بشه اذن، در ماهیت ابراز رضا تأثیری نداره. ماهیت ابراز رضا یکیه. به همین دلیلم تو فارسی من از ابتدا که این بحث و روز اولم که این مسئله رو خوندم گفتم این اصطلاح اذن و اجازه تو اصطلاح فقهی از هم تفکیک شده، و الا ما عرفاً اذن و اجازه رو یکی میدونیم دیگه. اذن داده یعنی اجازه داده، اجازه داده یعنی اذن داده، ما که فرق نمیفهمیم که. حالا اینو گفتش آخونده در آوردن، این طلبگیه، این بحث فقهیه که میگیم اگر قبل از بیعه بهش میگن اذن، بعد از بیعه بهش میگن اجازه، و الا که ماهیتش از نظر عرف که فرقی نمیکنه قبل یا بعد بیعه. چیزی که این آقا داره میگه اینه که بابا من راضیم به این که خانه من تملیک به دیگری کنم در ازای تملک 50 میلیون تومان مثلا. اینو داره میگه. حالا چه قبل از این که این تملیک و تملک ابراز بشه بگه، چه بعد از اون. بنابراین این قیاس نیست. در واقع ما میخواییم بگیم که اذن و اجازه چون حقیقتا یکی هستن ولو عنوانا دوتا باشن، اگر اذن تخصصا خارجه، اجازه هم ولو ما بپذیریم که خروجش تخصیصی است، اجازه هم تخصیصا به دلیل اذن خارج شده. یعنی
جهت
اون نداره دیم.
این جهت تقالی که این احتمال حتما هست، چرا که این همه آثاری که برای
اذن وارد
مثل الزام
عقد در حالی
که در اجازه خود
نفس
هم
باشید
میتونه به هم بخوره.
به خاطر
این همه آثاری
که
همین
جنس نرم مثلا فرشان که اذن
میده با این
اجازه
بخواد
صورت میگه دون و افراد
در آثاری که
در حالی که هم بعد از اجازه با بعد از اذن چه فرق داره؟
بعدش میگم میفهم کنه، اما چیزی بعدش
خب قبل از اجازه و قبل از اذن هم مثل همون دیگه. ايش فرق؟ فرقش کجاست؟ شما میگی بعد از اذن با قبل از اجازه فرق داره. خب معلومه. انگار چه معلومه اینکه کیف گفتی. ولی بعد از اذن با بعد از اجازه چه فرقی داره؟ بی بعد از اذن لازمه، بعد از اجازه هم لازمه. مثلا هیچ فرقی نداره، فقط فرقش اینه که اون مثلا اجازه در بی میگن اگر چیز شد، حالا این نکتهش الان بذار میگم. خب این تا اینجا که پس ما بگیم اجازه با اذن فرقی نداره، پس اگر اذن تخصصا خارجه، اجازه هم خارجه. یک چیزی میمونه، ببینید، شاید الان اونی که تو ذهن مثلا آقای عابدی هم بود اینه، عقد، حالا من باز برگردم به بی، عقد این نیست که مالک راضی باشه به این که مالش تملیک کنه به دیگری در ازای تملک، عقدی نیست. هرچند این یکی از عناصر لازمه در عقده، ولی این نیست. یعنی اگه شما میدونی که این بابا مایله که خونش رو تملیک کنه در ازای تملک 50 میلیون تومان، نمیتونی بریش بگی آقا این 50 میلیون تومان مال تو، پس خونت دیگه مال من شد، تموم شد. صرف رضایت او برای تحقق بی کافی نیست. ما میگیم در بی یکی از ارکان در عقود، یکی از ارکان ابراز رضایت باید باشه و این رضایت باید ابراز بشه. البته اونجا میگیم ابرازم باید به طریقی بشه که عرف از این ابراز این محتوا رو بفهمه. اگه یه چیزی باشه که عرف نمیفهمه، اونم باز به درد نمیخوره. ولو بین این دوتا اون فهمیده بشه، اما عرفاً چنین چیزی فهمیده نمیشه، اون به درد نمیخوره. خب در مسئله یمین، یمین صرفاً این نیست که شما راضی باشی به محتوای یمین. یعنی مثلا اگر شما راضی که اگر بچت خوب بشه بلا فاصله سالی سال بعد از خوب شدنش بری حج، این نمیشه قسم. این باعث نمیشه که اگه بچه خوب شد شما نرفتی حج، ما بگیم کفاره قسم داری، چون تو راضی بودی دیگه. خودت هم که بین که و بین الله میدونی که واقعا به این راضی بودی، این قسم نیست. قسم کی میشه؟ وقتی که شما اینو ابراز میکنی، میگی مثلا والله اگر این بچه من خوب شد، من همون سال اول بعد از خوب شدنش میرم به شکرانه این خوب شدن حج انجام. اینی میگی به این شکل. تو وقتی نگفتی اصلا قسم نیست. خب حالا اگه اینطوری شد، یعنی صرف ابراز کافی نبود، اونی که ببخشید صرف رضا کافی نبود، اونی که بین اذن و اجازه فرق نداره اصل رضاست، هر دوشون ابراز رضاست، ولی اون عاملی که در واقع در بی نقل و انتقال مال رو میخواد انجام بده، اون عقد بیعه، نه رضایت مالک به نقل و انتقال، اون کافی نیست. اونجا باید خود اون بی یه اثری داشته باشه که اون اثر به واسطه اجازه این تأثیر کنه، و الا اگر مسلوب العباره باشه اون شخص که بیع و خوند، مثلا دیوونه است، اصلا نمیفهمه که میگن فروختم اصلا یعنی چی، فرقش با اجاره دادم یا مثلا آریه دادم، هیچ فرق اینا رو نمیفهمه. یا یه بچه غیر ممیزه که فرق بین اجاره و بیع و آریه رو نمیفهمه، بعد بگه آقا من این خونه بابام فروختم به مثلا 50 میلیون، باباش بگه خب من اجازه دادم، این درست میشه؟ میگیم نه. چرا؟ چون اون عبارتش اصلا کلا اثر نداشت، چون اون مطلوب العباره بود. اونی که ما میگیم بیع فضولی صحیحه، نه اینکه هر جایی این صدا تولید شد یارو هم گفت اجازه دادم این صحیحه. باید یکی اینو بگه که گفتش اصلش اعتبار داشته باشه، یعنی عاقل باشه، حالا بنابر شرط بلوغ بالغ باشه یا لااقل ممیز باشه. ما میگیم بلوغ حالا شرط نیست، ممیز باشه. ممیز و لااقل بفهمه که دارم میگم فروختم با اجاره دادم با آریه دادم یعنی چی، فرقشون چیه. نمیفهمه چی میگه، همجور بچه هست دیگه، یه چیزی مثلا شنیده باباش گفته فروختم خریدم، اینو میگه فروختم. چی؟ قصد نسبت به چی؟ لفظ؟ قصد فضولی یعنی؟
نه مثلا غیر قصد نداره.
بله حالا به همون تعبیر، بله که وقتی نمیفهمه قصد تعلق نمیگه. بنابراین حالا اجازه بدید من بذارید نتیجه گیری کنم، وقت گذشته بعد بیدی حالا شما تحقیق فردا. عرض من اینه که ما بیاییم اینجوری بگیم لا یمین للولد مع الوالد، یا آقا اصلا این یمین مسلوبه، لا یمین للولد مع الوالد نیست، لا یمینه. بنابراین بعدن اگر والد اجازه داد، این مثل این میمونه که یه بیعیه مثلا بچه غیر ممیز انجام داده، باباش یا مالک اجازه بده، این اجازه به درد نمیخوره.
حاضی این سر سر
بنابراین بگیم لا یمینه، لا یمینه مورد اجازه رو نفی میکنه در حالی که مورد اذن رو نفی نمیکنه. پس فرمایش امام درسته. این تا اینجا، حالا تا فردا ببینیم امام هنوز درست میگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.